الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از شرایط ولی فقیه نداشتن سوء سابقه هست. در واقع میشه گفت این شرط متمم همون بحث عدالته، با این تفاوت که وقتی میگیم ولی فقیه باید عادل باشه، زمان فعلی منظورمون هست، الان باید واجباتشو انجام بده، محرماتو ترک بکنه، و اگر عادل نباشه نمیتونه دارای ولایت باشه. اضافه میکنیم به این شرط عدالت، میگیم که اگر الان رعایت میکنه، اما در گذشته زمانی رعایت نمیکرده، همین رعایت نکردن در گذشته مانع میشه که او دارای ولایت بشه. یه زمانی کار حرام انجام میداده، امروزه اسم این رو میذارن سوء پیشینه، سابقه بد. این نمیتونه دیگه به بحث ولایت فقیه و امامت برسه. دلیلش هم خیلی ساده هست، در حالی که ساده هست اما خیلی مهمه، و اون اینه که ما جامعه اسلامی رو میخواییم به دست یه شخصی بسپاریم که امر و نهی به مردم بکنه. و کسی که سابقه بد داشته تأثیر کلامش خیلی کمه، مردم نمیپذیرن از او فرمانش رو، بسیاری از مردم حاضر نیستن عمل بکنن و ملتزم بشن به فرمان او. میگن خود این شخص یه زمانی فلان کار حرام انجام میداده، حالا به ما میگه انجام ندی، ترک بکنید. رضا نمیشه. ما تو بحث امامت جماعت این شرط رو لازم نمیدونیم که سابقا کار حرام انجام نداده باشه. تو امام جماعت میگیم وضع فعلیش کافیه، اگر الان عادله میتونه بهش اختراع بکنه. این به خاطر اینه که تو بحث امامت جماعت ما کار خاصی زیاد نمیخوایم بکنیم، فقط تبعیت میخوایم بکنیم، پشت سرش بیستیم نماز، رکوع و سجود و ازش تبعیت بکنیم، در همین حد دیگه. امام جماعت نمیخواد به ما دستور بده، امر به واجبات بکنه، امر به معروف بکنه، جلوگیری از کار حرام و منکر بکنه، دستور که نمیخواد بده. رو این جهت تو نماز میگه مشکلی نداره، اگر سابقا فاسق بوده و الان عادله، میگیم میزان وضع فعلی اوست، حالت حالاشو نگاه میکنیم، عادل باشه بیست جلو پشت سرش نماز میکنه. اما در بحث ولایت فقیه چنین نیست، یه جامعه میخواد به فرمان او باشه، میخواد دستور بده، بنابراین سابقه بد مضر است، ولو اینکه زمان فعلی الان حالتش خوبه. ما این بحث رو از آیه 124 سوره بقره خوب میتونیم استفاده بکنیم. ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام به امامت رسید و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی به این مقام نائل شد تقاضا کرد از خدا که آیا میشه در ذریه من هم افرادی به امامت برسد، تو فرزندان من، در نسل من. خدای متعال یه قانون کلی به او فرمود، نفرمود کسی در نسل به امامت میرسه یا نه، اما یه کبرای کلی فرمود قال لا ینال و عهد الظالمین. ای ابراهیم بدان که این امامت عهد منه و این عهد هیچ وقت به ظالمین نمیرسه. خب حضرت ابراهیم علیه السلام متوجه یه نکته شد که به ظالم نمیرسه. ما سوالمون اینه، فکرشو بکنیم، آیا این ظالمین معناش این است که یک کسی الان فاسقه، الان داره مثلا گناه میکنه و حضرت ابراهیم علیه السلام تقاضای امامت برش کرده، میشه دیگه رو تصور بکنه؟ یعنی یک کسی مثلا الان کافره، بت‌پرسته و حضرت ابراهیم علیه السلام گفته خدایا میشه دیرم امام بشه در جامعه؟ اصلا این به عقل جو در نمیاد چه این آیه رو بخواهیم اینطور معنا بکنیم، چون ظالمین یه معناش همینه دیگه، اینکه خدا گفت به ظالم نمیتونیم امامت رو بدیم و نمیرسه، ظالم یه معناش اینه. منطقه ما نمیتونیم این معنا رو از آیه شریف استفاده بکنیم. مطمئنیم جناب ابراهیم علیه السلام چنین تقاضایی از خدا نکرده که یک کسی بت پرسته داره بت میپرسته. یه مرتبه ابراهیم بگه خدا میشه اینم امام بشه و خدا آدم تو جواب بگه که این که ظالم است نمیشه. اصلا این به شأن حضرت ابراهیم علیه السلام نمیخوره، چرانچه با خود آیه هم مناسبت نداره. شما ملاحظه کنید آیه رو، اولش میفرماد جناب ابراهیم به امتحاناتی دچار شد و سرافراز بیرون اومد. وقتی که سرافراز بیرون اومد تو امتحاناتش پیروز شد، ما او رو به امامت رسوندیم. یعنی جناب ابراهیم علیه السلام خودش موحد بود، بت‌پرست که نبود، اما در حالی که موحد بود به امامت نرسیده بود تا یه امتحانات سختی رو داد، موفق شد تو امتحانات، خدای متعال او رو به امامت رسوند. خب ابراهیمی که خودش میدونه چطوری با چه زحماتی به امامت رسیده، آیا میاد یه مرتبه میگه خدایا به این کافرم امامت رو بده؟ اصلا یه چیز خنده‌داریه این. حالا روایت هم البته داریم، تو ذیل همین آیه 124 بقره داره امام صادق علیه السلام فرمودن که کسی که یه زمانی بت پرستیده است این به امامت نمیرسه. نه الان بت میپرسته، اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام اینه تقاضا نکرد. حضرت ابراهیم علیه السلام ظالمی رو که میشه پرسیده از خدا اینه که یک کسی بوده تو نسل او قبلا بت میپرستیده، بعدم اومده پیرو از ابراهیم علیه السلام شده، سو دست از بت پرستی هم برداشته، الان دیگه اومده تو مسیر دین و بندگی خدا. یه چنین کسی هم ممکنه بگیم جناب ابراهیم علیه السلام اینو گفت، خدا یار میشه اینم به امامت برسه، خطاب شد که نه به ظالمین ما نمیدیم. این ظالمین منظور ظالم زمان گذشته هست نه زمان حال. بحث ما هم الان تو دولت فقیه همینه، میگیم سوء سابقه نباید داشته باشه، سابقه بد نباید داشته باشه تا بتونه الان رهبری جامعه رو به عهده بگیره. این خیلی بحث مهمیه که اهل بیت علیه السلام گاهی طعنه می‌زدن به سنی ها و می‌گفتن این آیه شریفه میگه لا ینال عهد الظالمین، پس چطور سنی ها اون سه نفر رو خلیفه پیامبر قرار دادن در حالی که هر سه نفرشون قبل از اسلام اینا بت می‌پرستیدن، سابقه بت پرستی داشتن و قرآن میگه کسی که سابقش خرابه ولو لاحقش خوبم شده باشه این نمیتونه دیگه رهبر جامعه باشه. و امام صادق علیه السلام گاهی همین آیه رو تلاوت میکردن و گوشه میزدن به اهل تسنن که اینا جواب این آیه رو چی میده. یه مورد دیگه هم تو قرآن کریم داریم، اینم خیلی زیباست. در جریان داستان حضرت یوسف علیه السلام که در واقع تهمت زده شد به حضرت یوسف علیه السلام، زن عزیز مصر یه تهمتی زد، گفت که این قصد خیانت به من داشت، به شوهرش گفت و یه دروغ گفت و حضرت یوسف هم خب نمیتونست حرفشو اثبات بکنه و معمولا هم توی چنین لحظه هایی مردها مورد اتهام هستن، میگن شروع کننده مردانه و حالا باورش نمیشد عزیز مصر که اینجا همسر خودش خیانت کرده. شاید هم احتمالات دیگه هم هست، یه وقت بو برده فهمیده شاید خانم خودش مشکل داشته، ولی که میخواست حداقل تو ظاهر موقعیت خودش و همسر خودش رو حفظ بکنه، لذا بهتر دید که این غلام خودش که حالا اون وقت یوسف غلامشون بود، گفت بهتره که اینو زندانش بیاندازیم و سر و صدا رو بخوابونیم. خب یوسف انداختن زندان. بعد از یه مدتی همین عزیز مصر خوابی دید، میخواست خوابش رو تعبیر بکنه، به اطرافی ها گفت کی تعبیر خواب بلده؟ خب بعضی تعبیر هایی که هم زیاد نپسندید، اون جوانی که همزندانی یوسف بود و یه زمانی توی زندان خواب دیده بود و یوسف هم درست برش تعبیر کرده بود، این یه مرتبه یادش اومد، به عزیز مصر گفت یه جوانی تو زندان و این خوب بلده تعبیر میکنه و اجازه بده من برم اونجا خوابتو برای او بگم. گفت کیه؟ گفت یوسف. خب نامش براش آشنا بود و اینجا دیگه نیاز پیدا کرد به تعبیر خواب، گفت خب برو ازش سوال بکن. وقتی اومد پیش یوسف گفت تعبیر خواب رو بکن، یوسف تعبیر نکرد، او دنبال یه چیز دیگه بود، اون دنبال این بود که این سوء پیشینه‌ای که براش تهمت زده بودن، براش درست کرده بودن، این رو پاک بکنه دست خودش، چون بناست در آینده یوسف پیغمبر خدا باشه و نباید سابقه بدی برای او باشه ولو به نحو تهمت. واقعیت که نداشت، آن بالاخره هو انداخته بودن تو بین جامعه که یوسف قصد خیانت به زن پادشاه مصر داشته، لذا قبل از اینکه یوسف تعبیر خوابو بکنه این در فکر مسئله خیلی بالاتری بود که مربوط به خودش بود. لذا به اون واسطه که اومده بود گفت فسأل ربک، برو از پادشاه سوال بکن، ما بال نسبت التی اللاتی قطعن ایدیهن، نه برو از پادشاه سوال کن که جریان این زنها چی بود اون روز که دستشون رو بریدن. سوال کرد، گفت رو بپرس. هرچی اون واسه گفت حالا تعبیر خواب رو بگو، گفت نه من تعبیر رو نمیگم، تو جواب این سوال منو پادشاه مصر بده. من متمایل به زنها بودم یا زنها متمایل به من بوده؟ اونا چی شد دستشون رو قطع کردن؟ خب اومد واسطه گفت، گفت این جواب نمیده، هرچی میگم تعبیر خواب رو بگو. میگه نه، اول بگید این تهمت که به من زدی برای چی بود، جوابش رو به من بگید. حالا بعضی فکر میکردن که جناب یوسف علیه السلام میخواد انتقام بگیرد از زنها. آیا به خاطر انتقام بود که اونا رو بندازدشون زندان و یا آبروشون رو ببره؟ نه، دنبال انتقام گیری از اونا نبود، دنبال اعاده حیثیت از خودش بود، میخواست تو استادق برش درست نشه، چون آینده میخواد امام و رهبر جامعه باشه. هزار تو همین آیات 50، 51، 52 از سوره یوسف این قسمت ها مال اینجاست. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، گفت دلیل این که من دارم این سوال رو میکنم، نمیخوام درد سر برای زنها درست بکنم، من فقط هدفم اینه که به پادشاه بفهمونم من پنهانی هیچ خیانتی به همسر او نکردم. لم اخنه بالغیب، من هدفم اینه، بدون من پاکم. خب پادشاه مصر فعلا گیر افتاده بود، نیازمند به تعبیر خواب بود و ناچار شد که مسئله رو اعتراف بکنه و بازش بکنه. خب چند سال هم گذشته بود، یه مقدار شرایط فرق کرده بود، لذا زنش رو صدا زد و گفت چی بود بالاخره اون چند سال پیش؟ چرایم چی بود؟ آره اون موقع یه چیزی گفتی، بالاخره بگو چی شد؟ و اینجا بود که زلیخا صریحا گفت الان حس الحق، انا راودته عن نفسه، حق الان دیگه روشن شد، آشکار شد، من متمایل به او بودم نه او. دیگه ناچار شد اعتراف بکنه. و بعد که این سوء سابقه رو یوسف از خودش پاک کرد، وقت تعبیر خواب رو با اون واسطه گفت که افضل وضع بارانتون خوبه، باید خوب کش بکنید، هفت سال بعد قحطی میشه. یه این توضیحی بود که براشون دادم. حالا شما ببینید جناب یوسف علیه السلام نمیخواد انتقام بگیره، اما میخواد این تهمت رو از خودش برطرف بکنه. معلوم شد اگه تهمت بهش میزدن مضر بود به مقام نبوت او، در همین حد ولو تهمت بود واقعیت نداشت، اما همین تهمت تو جامعه پخش شده بود، ببینید چی میگفتن؟ میگفتن این پیغمبر این همونه که تو جوانی براش مسئله در آوردن. لذات از تهمت که یه امر غیر واقعی است داره فاصله میگیره. وقت ما میگیم به طریق اولا از گناه واقعی باید این پیغمبر مبرا باشه، اون دیگه به طریق اولا است. اگه میشه پیغمبر یه زمانی نعوذ بالله اهل زنا باشه، بعدم توبه بکنه و بعد به مقام نبوت برسه؟ نمیشه. این جودر نمیاد. و جناب یوسف علیه السلام با اینکه کاری نکرده بود اما میخواست همین تهمت ظاهری از خودش دور بکنه. و اون آیه 124 بقره خیلی آیه زیبایی است. و آیه صریحا خدای متعال میفرماد عهد من به ظالمی نمیرسه. و ظالم معلومه کسی نیست که الان ظالم باشه. گفتم اصلا نمیشه اینطور بگیم الان ظالم باشه، که یقینا جناب یوسف جناب ابراهیم که ظالم فعلی رو که از خدا نمیخواستی به مقام امامت برسه، با توجه به اینکه خودش هم اون امتحانات سخت رو داده بود. حالا بلا تشبیه فرض کنید یه کسی میخواد وارد دانشگاه بشه، میاد یه امتحان سخت کنکور رو میده، چقدر هم زحمت میکشه، توی زحمت ها بالاخره موفق میشه وارد دانشگاه میشه. بعد یه وقت بیاد یه تقاضا بکنه بگه که این فلانی که سواد نداره اجازه میدم بیاد دانشگاه، میشه همچین چیزی؟ کسی که خودش یه دوره ای رو گذرونده و میدونه با چه زحمتی مسیر رو طی کرده، اصلا تقاضا کردن برای دیگری این تقاضاش خلاف عقله و نمیشه هم تو ساده این رو بپذیریم. تو روایات هم ما نکاتی تو این زمینه داریم. مثلا روایت داره که اگر کسی یه زمانی حد خورده، گناه ثابت شد و قاضی حکم کرد که 80 ضربه شلاق به او بزنید، این آقا ولو آینده توبه هم بکنه و عادل باشه، این دیگه قاضی نمیتونه باشه، حتی امام جماعت هم نمیتونه باشه. این از مواردیه که حد خورده حتی امام جماعت هم نمیتونه باشه ولو الان هم عادل باشه. مثل که این ضرب زدن به او، این تازیانه هایی که بهش زدن را اصلا وجهه اجتماعی او رو لکه‌دار کرده. بعد خب جلو واسه امام جماعت باشه یا اینکه آینده خودش بشه قاضی و بخواد تو قضاوت حکم بکنه فرانی رو 80 ضربه شلاقش بزنی، او خودش یه زمانی حد خورده و میخواد دستور بده دیگران حد بزنن. خب ببینید وقتی که قاضی شرایطش هم ضعیفتر از ولی فقیهه، اون قضاوت تو محط خودش میخواد بکنه، نمیخواد جامعه اسلامی رو اداره بکنه. که یه قاضی که خیلی شرایطش ضعیفتر هست نسبت به ولی فقیه، میگیم نباید سابقه بد داشته باشه، ما اصلا استفاده میتونیم بکنیم که کسی که ولی فقیه میخواد باشه اون دیگه به طریق اولا باید اینطور باشه. همچنین روایت داره که کسی که پدر و مادرش کافر باشن، این به مقام نبوت نمیتونه برسه، ولی کاری به خودش نداره، خودش از ابتدا موحد بوده. اما انبیا هیچ وقت نمیتونن پدر و مادرشون کافر باشه. مثلا فرض کنید حضرت ابراهیم علیه السلام پدرش یا مادرش بخواد بت‌پرست باشه، بعد یه مرتبه خود این بیاد داد بذارد مردم، آهای مردم بیاد موحد باشیم، مردم بیاد این پدر مادرش بت میپرستن، یا همزن چرا سا بت میپرستن، این بچه شماده چی میگه؟ حضرت نوح علیه السلام هم تو و انبیای دیان این که تو قرآن هم چند جا داریم که جناب ابراهیم علیه السلام به پدرش آذر میگفت چرا بت میپرستی، وقت ما فوری میگیم این پدرش نبود، چون پدر ابراهیم علیه السلام نمیتونه بت بپرسته، که پدرش بود که اصلا خود ابراهیم به نبوت نمیرسید. پس چرا میگفت به پدر؟ بعضی احتمال میدن که این عموی او بوده و رسم بوده تو اون زمان ها عمو رو به منزله پدر خودشون حساب میکردن. بعضی هم گفتن جناب ابراهیم علیه السلام پدرش فوت شد و همین حاضر نپدری او قرار گرفت، یعنی بعد اومد مادر ابراهیم رو گرفت و باش ازدواج کرد. از این جهت ابراهیم به او گفت پدر، اما در واقع پدر حقیقی او نبود، پدر حقیقیش مؤمن بود، مسلمان بود، یعنی نه اسلام اصطلاحی مسلمانی که یعنی تسلیم بود در مقابل پروردگار. خب ما این رو تو همه انبیا میدانیم، تو زیارت وارث میگیم اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیت به انجاسها ولم تلبسک من مطلهمات ثیابها. اینا رو برای چی میگیم؟ شهادت میدیم که شما نوری بودید در یک صلب‌های بسیار باعظمت و بزرگ و هیچ صلب‌های گذشتگان شما، اجداد شما آلوده به گناه و بت‌پرستی نشده بودند و شما نوری بودید در چنین اجدادی تا این نور اومد در جهان هستی و در یک جسمی واقع شد. یکی دیگر از شرایطی که برای ولایت فقیه گفته میشه بحث نداشتن خطا و قفلت فراوانه. این هم نکته مهمیه. اگر یک مجتهدی، یک مرجعی بخواد مرتب فراموش بکنه، فراموشکار باشه، حافظه او کم باشه، مرتب خطا بکنه، مثلا تو ازش یه فتوایی رو میپرسن، یه فتوایی بگه، بعد بهش میگن آه شما اشتباه کردیم، میگه ببخشید یادم اومد اشتباه کردم. کافیست روزی دو بار سه بار اشتباه فتوا بده، همین دو بار سه بارش ببینید چی میشه. مردم دیگه به هیچی فتوای او دیگه اعتماد نمی کنه، یعنی هرچی فتوا میده یعنی 20 تا 30 تا فتوای درست میگه، اما احتمال خطا رو مردم میدن، میگن شاید این فتواش هم منطبق نباشه با واقعیت. حالا ما یه پزشک رو مثال میزنیم، یه پزشک رو در نظر بگیرید که مرتب فراموش میکنه، اصلا اسم دارو رو یادش میره. خب مریض وقتی میره پیش او، وقتی میره این یادش رفت و گیجه، متوجه نیست، دیگه حاضر نیست پیش او بره، اعتمادی بهش نداره، نسخه رو می نویسه پزشک، اما وقتی مسلط نیست، حواسش نیست، چه بسا دارویی که می نویسه برای بیماریش خوبه، برای بیماری دیگه بده، یا اصلا داروی بهتر از این وجود داره، چون قفلت داره اصلا به ذهنش نمی رسه. ولذا گاهی مریضا بهتر از خود پزشک چیز می دونه. دیدیم بیمار به پزشک دستور میده یا حتی ازش خواهش میکنه، من دیدم میدم به پزشک فلان دارو برام بنویس، که خود پزشک ابتدا به ذهنش نمیاد، اما تا مریضش که فلان دارو برای زیادش میده داره درست. بیمار چیه؟ حضور ذهن وقتی پزشک نداره دیگه بیمار به او اعتماد نداره دیگه. حالا اگه دو سه تا مریضم تو یه روز بکشه که دیگه هیچ، اصلا دیگه اگه 100 تا بیمار هم داشته باشه هر 100 تا واقعا میره. و یه داستانی هم نقل میکنن، حالا شوخه میکنن، اما میگن پزشکی وارد شد، به یه پزشکی دیگه از دور اشاره کرد با دستش اینطوری، اونم همچین کرد، اینم ردش کرد، گفت همچین کرد یعنی برو. یکی دیگه اومد همچین کرد و و همچین کرد باز ردش کرد. یکی دیگه اومد هی میخواست امتحان بکنه، هی اشاره میکرد، خلاصه این همچی کرد. بعد یکی دیگهشون دستش همه رو نشون داد، یکیشون تا بهش گفت دستش کشید رو سرش، اونو قبولش کرد که دستش رو سرش کشید، گفت بیرون. بعد ازش پرسیدم چی بود این جریان، گفت ازش پرسیدم چند تا مریض تا حالا کشتی، اول یه گفت یکی، گفتم نه این به درد نمیخوره، هنوز تجربه زیاد نداره. دوم یه گفت من دو تا تا حالا کشتم، یکی یه گفت پنج تا، همه رو رد کردم. آخری تا گفتم گفت به تعداد مای سرم اینه که گفت، گفتم این تجربه زیاد داره. این شوخیه. من گفتم اصل مطلب رو دقت بکنید چیه. ما میخوام بگم یه متخصص اگه بنابشه اشتباه بکنه مردم دیگه بهش اعتماد ندارن، فقیهش هم همینطوره. بیام سر یه امام جماعت، فرض کنید یه امام جماعت باشه تو پنج تا نماز که یه روز میخونه، یه نمازش دو تا نمازش های رکعات رو اشتباه میکنه، یعنی اینقدر کم حافظه است که هیچ جا به جا میکنه. مردم که اصلا دلشون میگه پشترش نماز بخونن ولو گناهی هم نکرده، بالاخره مردم یاداوریش میکنن رکعت چندم، اما دیگه به دلشون نمیچسبه مگر یه امتیازهای عالی داشته باشه برای امتیازهای دیگه. اما میخوام بگم ولو غفلت و خطا، اما این خطا اثر میذاره. حالا بیا تو فتوا و تو پزشکی و اینا که میخواد نظر بده، اگه میخواد خطا بکنه، خب جان کسی تو خطره. تو فتوا بخواد اشتباه بکنه، خب حکم خدا رو عوض میگه. اینا دیگه ببینید عقل انسان چی میگه. بزا میرسیم به ولی فقیه. ولی فقیه میخواد یه جامعه اسلامی رو اداره بکنه و هدایت بکنه به سمت خدا. اگه بنا بشه کم حافظه باشه، مرتب خطا بکنه، این دیگه کسی اعتماد بهش نمی کنه. لذا اینم ما نکته مهم می داریم، به خصوص حالا تو مباحث فقهی ما تو قاضی این بحث رو گفتن، گفتن قاضی نمی تونه کم حافظه باشه، یه اشتباه بکنه، یه کسی رو بندازندش زندان، یه حکم بکنه بدونن زندان میدم، شلاقش بذارن یا حتی بکشن، بعد گفت من اشتباه کردم. اینطوری باورو مردم بازی بکنه، بعدم میگه من نفهمیدم. نفهمیدگی که نیست، قاضی نمیتونه کم حافظه باشه. و وقتی نمیتونه قاضی کم حافظه باشه، به طریق اولا کسی که یه جامعه رو میخواد برش ولایت داشته باشه نمیتونه. از همینجا میگیم این حافظه قوی اینا در واقع بحثای عقلیه. حالا روایت هم اومده گفته، روایت هم ارشاد میکنه، نه اینکه روایت یه تأسیس بخواد یه حکم جدید رو تأسیس بکنه، نه اینطور نیست. مثلا تو تعارض دو تا روایت، دو تا روایت، دو تا راوی هن، هر دو هم عادل هن، یکشون میاد میگه امام صادق علیه السلام گفتن این کار واجبه، یکشون میگه نه این کار حضرت گفتن حرام. هر دو تا راوی هم عادل هن. بالاخره این روایت یک کدوم از امام صادق نشده، ما روایت صحیح رو از روایت باطل چطوری تشخیص بدیم؟ سه تا مرجح رو بزرگان تو علم اصول مطرح کرد. اولیش، اولی مرجحات چیه؟ شهرت. میگن از این دوتا روایت ببین کدومی روایت مطابق با شهرته، اونو بگیر. خود به مشته هر بین اصحابک و ده اشراد زن ناده فهند المجمع علیه لا رای بفی. فرمود اون روایتی بگیر که مشهور بین اصحابه. چرا؟ برای چی؟ یعنی ما اون راوی دوم که عادل هم هست، نمیخوام بگیم فاسقه، نمیخوام بگیم عمدن دروغ میگه، اما احتمال خطاشو میدیم. چطور احتمال خطاشو بدیم؟ چطور بگیم کم حافظه است، اشتباه کرده؟ راهش اینه که ببینیم گفتارش با مشهور بین جامعه جو در نمیاد. اون راوی اول گفتارش با شهرت جو در میاد، راوی دوم جو در نمیاد. حضرت میفرمان همین یه معیار باشه برات. وقتی دو تا روایت بهت رسید که متعارضه، اون حدیث رو عمل بکن که با شهرت موافقت داره. این به خاطر چیه؟ حضرت دنبالش فهمدن فإن المجمع علیه لا ریب فیه. اون روایت که با شهرت مطابقت داره این شکی توش نیست، یعنی خطا تو این نمیاد، خطا تو اون یکی میاد که خلاف شهرت تو جامعه هست. حالا ببینید ما تو موارد اندکش هم این معیارها رو داریم. یه دو تا روایت میخوام ببینیم بالاخره این کار واجبه یا حرامه. حضرت میفرمان از این راه شما تشخیص بده، ببین مشهور بین شیعیان بین بزرگان چیست. این روایتی که مطابق با شهرت تو عمل بکن، روایت که مخالف با شهرت تو دور بیانداز. آخرین شرطی که برای ولی فقیه از بیان کردن داشتن مروته. بحث مروت باز یه بحث جداگانه این نیست، این هم از متممات بحث عدالته. و ما اگه بخوایم رو توضیحش بدیم، اما تو بحث عدالت یه حرف رو میزدن، میگفتن کسی که عادله شخصیست که دارای مروته و حق نداره خلاف مروت کاری انجام بده. مروت هم مردانگی رو میگن. و بخوایم ساده صحبت بکنیم، واضح بیان بکنیم، مروت یعنی کاری که مطابق با شئونات فردی و اجتماعی یک انسان. شئونات فردی و اجتماعی، مثلا یک کسی در شأنش این نیست که بدوه تو جامعه. حالا اگه دوید تو جامعه ترجمه رو میاد چه داره میداره، پیر مرد یا پیر زن با زحمت داره میداره، این دویدن به یه بچه میخوره، به یه نوجوان یا جوان مناسبت داره، یه موقع سن میاد بالاتر دیگه نه در شأنش نیست. در واقع کاری است که خلاف شئونات او دارد انجام، یعنی در شأن او نیست، در رتبه و مقام او، در منزلت او این کار نیست. یه جوان مثلا تو جامعه راه بره تخمه بشکنه، پوستش هم تف میکنه، عذر میخوام پرت میکنه اون طرف با دهانش، ممکنه اینا باز بگیم زیاد اشکال نداره، اما یه شخص بزرگ، یه مرجع تقلید بخواد این کارو بکنه، خوشم میگیدیم در شأنش نیست، این نباید این کار انجام بده. اینا میگن مروت، مردانگی یه عمل خاص نیست. منظور از مروت دقت کنید عمل حلاله، ولیکن در شأن یک انسان نیست، به خاطر یک موقعیت اجتماعی که داره، یه آبرویی داره، اون موقعیت و آبرو باعث میشه میگه حق نداره این کار انجام بده. یه شخص بزرگی مثلا بخواست ساندویچ بگیره تو جانان تو ساندویچ بخوره کل بزنه را بره بخوره داره یه وقتا خندم زمینش بکنه بینه اصلا بگید این در شأنش نیست. کارهای این چنینی مضر به عدالت هم هست، یعنی کسی این کار انجام بده از عدالت میفته. چرا؟ یعنی دلیلای متعددی میشه براش بیاریم. من خیلی ساده حالا متناسب و جلسه میخوام صحبت بکنم عرض نکنم که بینید چی شده فقها تو رساله ها شدن آوردن، یعنی شخصی که عادله مثلا امام جماعته یا قاضیه حق نداره خلاف مروت انجام بده. این خلاف مروت چطوری ضرر به عدالت انسان میزنه؟ یکی از ادله ضرر به عدالت اینه که انسان آبروی خود یا آبروی دیگران را اگه ببرد این حرامه. من حق ندارم توهین به شخصی بکنم، به یه مؤمن آبروش رو ببرم، همونطوری که آبروی دیگران را اگه بردم حرامه، آبروی خودم را هم ببرم حرامه. خب کسی که مروت و رعایت نمی کنه داره آبروی خودش رو میبره، چون گفتیم یه کاری داره انجام میده که بیننده ها میگن این در شأنش نیست، بهش نمیاد این کار، چرا داره این کار رو میکنه؟ نتیجه میشه که این آقا داره آبروی خودش رو در انظار مردم، تو نگاه مردم آبروی خودش رو داره میبره. خیلی خوب، یه کار حرام داره انجام میده. کسی که کار حرام انجام داد از عدالت ساقطه. دلیلش اینه. مرحوم آیت الله عظما بروجردی فرموده بودن که تحصیل آبرو بر انسان واجب نیست، اما از بین بردن آبرو که براش اومده این حرامه. خیلی تعبیر قشنگی داره. ما هیچ دلیل نداریم که باید تلاش بکنیم آبرو برای خودمون تحصیل بکنیم، اما آبرویی که داریم رو حق نداریم از بین ببریم، بگیم این حق خودم رو من خواه از بینش ببرم. بخیر، اجازه نداریم. نه آبروی مؤمن رو اجازه دادن ببرم، نه آبروی خودم رو. کسی که خلاف مروت انجام ده داره آبرو خودش رو میبره. این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم عرض بکنم و ببینید این خلاف مروت ضربه به کجا میزنه. این دلیل دومی که میخوام بگم یه بحث روانشناسی در واقع. کسان که کار اخلاقی کردن میدانند که اگر کسی کار خلاف مروت انجام داد که تو عرف نمیپذیرد این کار از او سر بزنه، این کاشف از اینه که پایبند به واجبات و محرمات نیست. ولو الان شما نمیبینید که دارد کار حرام انجام میده یا واجب رو ترک میکنه، اما روانشناس فوری میفهمه از این رفتار ظاهرش که فعلا میگه این آقا مثلا دارد ساندویچ میباره میدوه هر هر میخنده نمیبرد شوخی میکنه با دیگران. وقتی یه کار انجام داد خلاف مروت که در شأن اون نیست، این نشون میده تو باطن هم کار حرام انجام میدهد یقینا. ارتباط این دو از کجاست که میگیم این کاشف از اوه؟ بالاخره آینه وقتی یه چیز نشون میده باید یه ارتباط بین اینها باشه دیگه. ارتباط اینم اینه، کسی که خلاف مروت انجام میده حیای او کمه، یعنی مردم دارن هی تعجب میکنن اه چرا این ور میجد بالا میفرد باید هر چی بهش نگاه میکنم میگن چرا این همچی میکنی یه چیش نمیشه میگن خب من خواهد بجم بالا. این معلومه بی حیاست، چون حیا اگه انسان داشته باشه کارهای پست انجام نمیده. این که داره کار پست انجام میده معلومه حیا نداره یا حیاش خیلی کمه، چون همه مردم دارن بهش ایراد میگیرن، میگن ساندویچ چرا میخوری، این در شأن تو نیست، تو مگه بچه ای، چرا میدوی، چرا بازی میکنی. این اعتنا نمیکنه، میگه نه چیزی نیست، جوانا این کار رو میکنه، ما داریم میکنه. وقتی که کار پستی رو انجام داد که پایین تر از شأن اوست، روانشناس فوری میگه این آقا حیا ندارد یا حیای او کمه. حیا وقتی کم شد یا نبود، تو خلوت راحت گناه انجام میده، یعنی اون علت میشد برای گناه. حالا این بحث خیلی دقیق روانیه که دیگه من خیلی صریح بازش کردم این رو، چون خود روانشناس هم نمیدونن این بحثای دقیقی که ما تو مسائل اخلاقی داریم، اونا هنوز به این مباحث دسترسی پیدا نکردن که ما چی میگیم، و چه بسا خود روانشناسا از این کارهای پست انجام میدن، خودشون دست خانمش رو زن تو انظار میگیره راه میره، میگه من روانشناسم، روانشناس اگه بودی این کار داره خلاف مروت داری انجام میده، این کار پست چیز داری میکنه. و کسی که پایین تر از شأنش عملی رو تو انظار و علنی انجام داد، مطمئنن حیاء او کمه. وقتی حیاء او کم بود، اونجایی که مخفیه، کسی که حیاء او کمه یا حیاء نداره، به راحتی گناه رو انجام میده. و ما به همین شکل افراد به راحتی میشناسیم افراد، نه اینکه علم غیب داشته باشیم. بعضی تا ما علم غیب داریم که چی؟ نه، علم غیب نداریم، اما این مباحث رو تو روایات هم گاهی اشاره شده، من الان نمیخوام وارد بحثش بشم، احادیث هم داریم تو این زمینه که ما رو آگاه به این نکات میکنه. اینه که مسائل زیادی با داریم تو این جهت. مثلا فرض کنید فضای سینما، طلبه از من سوال میکرد حدود خیلی سال پیش، نزدیک 15 سال 20 سال پیش، یه زمان یادم میاد فیلم خوبی رو گذاشتم تو سینما، یه سینمایی بود میگفتن تو چهارباغ اونجا بود، و فیلمش هم فیلم خوبی بود و شب جمعه هم بود، و به طلبه گفتم برید اونجا، اومدن از ما سوال کردن، من گفتیم حرام است رفتنش، من اه حرامه، گفتم من مضر به اداره، کسی رفت فاسق میشه و از عدالت میفته. و اون زمان تو حوزه این صحبت ما خیلی ناباورانه بود برای بعضی، برای بعضی از بزرگانی که تو حوزه خوب سنشون از ما خیلی بالاتر بود، خیلی تعجب میگن که این صحبت ما برای چی داریم میگیم. بعد که مبانی فقهیش رو توضیح دادیم براشون، گفتیم این مبنای فقهیش اینه، یه مقدار بحث سر صدا خوابید. خیلی از بزرگان خب نمیدونستن، مثلا گفتن چه اشکال داره، خب فیلم خوبی است دارد میزنه. گفتم دو تا اشکال داره، یکی تو خیابونش خیابون درستی نیست، مثلا تو فضا طلب خواهد به خصوص با لباس هم بره، فضا فضای آلوده ایست، برای چی میخواد بره اونجا؟ یکی همون شب جمعه بودنش، اصلا اون کسی که این طرح رو گذاشته خودش آدم جاهل و نادانیست. اگه بخوام میگم عمدن این کار رو کرد که خودش فاسقه، اما نمیگم عمدن، میگم حواسش نبوده و نمیدونسته که شأن طلبه این نیست که بره توی فضای آلوده ای که مرتب فیلمای ناجور اونجا میزن، حالا یه شب یه حتی فیلم خوب بزنن طلبه رو بکشن اونجا، اونم چه شبی، شب جمعه، اینگه ازن تو طول هفته هم تو آرزو میکنی شب جمعه بیاد بتونه دیه چند لحظه با خدا بشه، اونس بگیره، گریه ای بکنه، توبه ای چیزی یواته بدون. خب این میشه دون شأن طلبه، یعنی طلبه شأنش نیست که بره تو سینما پیدا بشه. اگه گفت نه چه اشکال داره، تا میگه چه اشکال داره معنی حیا نداره. این آقایی که میگه چه اشکال داره و میره اونجا که حیای او یا کم است یا هیچی حیا نداره، بدونید مخفیانم گناه حرام انجام میده، میگه چه اشکاله. حالا علنیش اینه، مخفیانش که بدتر از اون، یعنی راده نداره، راده یعنی بازدارنده، بازدارنده از گناه چیه؟ حیای انسانه. انسانی که علنی حیا نداره بدونید باطنش هم همین. حالا مثلا فرض کنیم ما تو روایت داریم اگه کسی گدایی کرد، خوب دقت کنید، گدایی در شأن کسی که میخواد امام جماعت بشه نیست. اگه کسی گدایی میکنه یعنی چه؟ یعنی راحت دارد آبرو خودشو میرد پایین، پست میکنه دیگه، میگه من محتاج به کمک مردمم، دست گدایی جلو مردم دراز. این نمیتونه بعد امام جماعت باشه، این شأن خودش آورده پایین. حالا اگر کسی واقعا نیاز نداشته باشه و این کارو بکنه، این دیگه حرام هم هست. ممکنه بگه آخه برای چی حرام باشه؟ اینطوری یه تقاضا کنه، اونم دهندم از ته دلش میخواد کمک بکنه، نه اینکه زور باشه. فرض کنید دهنده میدونه که این آقا دروغ میگه، اما میگه من دلم میخواد کمکش بکنه. یعنی فریب نداده کمک کننده رو. خوب دقت کنید، من کاری به فریب اون ندارم، میگم همین که این آقا داره آبروی خودش رو خدشه بهش وارد میکنه، این کارش کار حرامی است. چنانچه من حق ندارم آبروی یکی دیگه رو بهش خدشه وارد بکنم. آبروی خودم هم در اختیار من نیست. اینه که تو اون داستان امام زمان علیه السلام به آیه نمازی چی گفته بودند؟ آیه نمازی قبل از که خدمت حضرت برسد به زائره گفته بودن بیاید نظر بکنید که اگر از این بیابان نجات پیدا کردید، تمام اموالی که همراهمون هست در راه خدا صدقه بدید. همه پذیرفتن، چون جونشون تو خطر بود، داشتن میمردن. بعد که خدمت حضرت رسیدن، حضرت چند جمله‌ای که بهشون گفته بودن یکیش همین بود، فرموده بودن شما به این نظری که کردید عمل نکنید، زیرا شما دارید میرید الان نجف، میخواد برید زیارت امیرالمومنین علیه السلام، بعد میخواد برید کربلا زیارت امام حسین علیه السلام میخواد برید، و اگر اموالتون رو در راه خدا صدقه بدید، ناچار میشید بعد گدایی بکنید، از مردم تقاضای کمک بکنید، و کمک خواستن برای شما حرامه. خب این جمله دلیل فقهیش چیه؟ همون جمله که حضرت فرمودن، یه مجتهد اینو بازش میکنه. چرا حضرت گفتن گدایی کردن برای شما حرامه؟ برای چی؟ برای همین نکته. یه نکتهش همینه که در شأن ایشون این نیست که بیاد پایین و گدایی بکنه. پس اگر گدایی کرد داره آبرو خودشو از بین میبره، خدشه میزنه به وجهه اجتماعی خودش. کسی که به آبرو خودش خدشه میزنه، این کارش حرام، و ما حق نداریم وجهه دیگرانا یا وجهه خودمون از بین ببریم. خب این هم بحث مهمیست. رو همین جهت میگیم ولی فقیه حق ندارد خلاف مروت انجام بده. ولی فقیه شأنش خیلی بالاست، مردم دارن به نگاه بالایی بهش نگاه میکنن، ولی زیاد که بخواد خیلی کارهای پست و کوچک انجام بده، این در شأنش نیست. بزرگان همیشه میدونه، من اینو بارها عرض کردم، مرحوم شهید آیت الله بهشتی رضوان الله تعالی علیه میگفتن از جوانیشون فوتبال بازی نمیکردن با جوانای هم سن و سال خودشونا، نبادی خودشون هم جوان بودن، تو سن جوانی نمیرفتن با جوانا بازی بکنن. و این جمله رو میگفتن، میگفتن در شأن من این نیست که با این بچه بازی بکنن، خودشون بچه بودن، هم گفتن در شأن من نیست. ببینید سن کمه، سنش در سن همون بچه هاست، اما فکر معلومه خیلی بالا هست. این که در شأن این نیست یعنی چه؟ یعنی شأن خودش خیلی بالا میبینه و اون عمل فوتبال رو یه بازی بچگانه میدونه، بزنید که در شأن من این نیست. خب یه همچین آدمی که شأنش رو بالا میبینه و دیگران هم بالا میدونن شأنش رو، دیگران هم میگن درست میگن، بهش نمیاد فوتبال بازی کنه. حالا همین آقا باید فوتبال بازی کنه، از عدالت میفته. چی شد؟ مگه کار حرام انجام داد؟ بله کار حرام انجام. کار حرام چی بود؟ شراب خوردن نبود. نه، کار حلالی بود که برای دیگران حلال بود، اما برای این حرام بود. حرام بودنش به خاطر اینکه آبرو خودش رو آورد پایین. و مؤمن حق نداره آبرو خودش رو بیاره پایین. این مهمه. ولی فوتبال نه، فوتبال کسی نگفته بازی حرامی است. اینا رو دقت داشته باشید، برای خود ما این بحث خیلی مهمه. این نگید که من دست داد بشم فوتبال میکردم هنوز میخوام بکنم. نه، شما شأن امروزت نگاه بگید چی و تو شؤونات فرق میکنه. میرسه هر چی شأن انسان برد بالاتر، یه شؤونات بالاتری داره. تشخیص شم با خودتون، نگید حالا شأن من چیه. شأن هر کسی بحث خودش. و حتی تو حرف زدن ببینید، یه کسی گاهی میاد توی شرایطی که اگه تو صحبت کردن بخواد شوخی بکنه، در شأنش نیست. چرا در شأنش؟ شوخی که اشکال نداره. بله اشکال برای مردم نداره، برای این آقا چرا؟ یعنی جوری که اگه این شوخی کرد مردم آبروی خودشو میارن پایین، میگن اه پس این هم گرد مثل بقیه از این شوخی ها میکنه. میگن بیشینید و بفرمایید و فلان. میدید بعضی اصلا درس اصلا رتبش این نیست که اون جمله سوم رو بگه، لفظشو کار نداشته باشید. خیلی ها میگن، خب بله خیلی ها میگن، اما یه نفر ممکنه شأنش اومده بالا که اگه اون لفظ زشت و گفت، لفظی که متعارف بین مردم هم هست، اما اگه او گفت از شأن شیوته میفته پایین. یعنی آقا ضربه زد به آبروی خودش، تا ضربه زد به آبروش این کار حرام انجام داد. و اون نقطه روانشناسی هم که گفتم اونم سر جاشه. یعنی وقتی یه لفظ زشتی رو مثلا به کار میبریم، معلوم حیای او کمه. و آدمی که تو ظاهر رعایت حیا رو نمی کنه، تو باطن مرتکب کار حرام میشه. لذا رادع ندارد، بازدارنده از گناه تو وجودش نیست. اون بازدارنده حیاست دیگه. ما کشف از این کردیم که این بازدارنده توش نیست، پس دیگه نمیتونه عادل باشه. اینه که فقها میگن کسی که خلاف کار مروتی کاری انجام داد، از عدالت ساقط میشه. خب دیگه ما بحثمون یه رسید به اینجا، حدودش میدونم یک سال و نیم دو سال هست بحث دولت فقیه رو داریم روش صحبت میکنیم. یه مقدار بحثمون مفصل شد و اصل بحث ما بحث اصول دین بوده. ما راجع به توحید بحثایی کردیم، بعد اومدیم صفات خدا رو باز همینطور، بعد نبوت رو. هر کدومش رو چند ماهی طول میکشید. بعد اومدیم بحث امامت رو چند ماهی راجع به امامت بحث کردیم. به دنبال بحث امامت بلافاصله شو دیدیم جا داره، حدود یه دو سالی هست حالا بحث رو داریم میکنیم. دیگه به ذهنم رسید که بحث رو به همینجا خاتمه بدم و وارد بحث معاد بشیم انشاءالله، مگر اینکه یه بحث مهمی حالا باز از بلاد فقیه به ذهنم برسه، یا تو سوالاتی که جوانا میکنن یه وقت ذهنم منتقل بشه به اینکه شایسته باشه روی یکی دو تا بحث دیگه انجام بدیم، مشکل نیست. چون بحث کامل هنوز تو کشور ما پیرامه بلاد فقیه نشده و جای او خالیه توی زمینه. خود ما هم حدود 20 چند سال پیش که دوره بحث بلافرد داشتم، اون موقع 10 جلسه ای رو تو هیئت رزمندگان، اون تو دیگه تو این 20 ساله بحث رو به این مفصلی نداشتیم. شبهات هم حالا عوض شده بود، اون 20 ساله پیش شبهات دیگه معمولا مطرح می شد، اما الانم بحثای دیگه مطرحه. باز گفتن که اگه میان من خواهش نمه که بحث رو کاری نکنن که ما ناچارش این تکرار بکنیم، خسته کننده میشه برای عزیزانی که زبر بحث بوده. منطقه حالا اشاره میکنم، گفتیم کسی که در گذشته حد خورده روایت داره که ولو الان عادله، اون گذشته حد خورده، این امام جماعت هم میتونه بشه. امام جماعت که رتبه خیلی پایین تر از بحث داره تقیه، اینا تو روایت ما داریم اینا را. و یه مرتبه شما بحث ملکه عصمت رو مطرح کردید که دست گذاشتی رو ملکه عصمت. خب بله ملکه عصمت درسته، اما این نکات رو باید داشته باشیم. سوء پیشینه ما تو روایت داریم، ما تو یه گناه خاصی رو دست روش میگذارم. ولی گفتم اون گناه مخفیانه، یعنی کسی در گذشته انجام داده بعد توبه کرده، گفتیم دیگه اشکال الان میتونه امام جماعت باشه. بلکه حد اینطور نیست، حد وقتی کسی تازیانه بگذارن تو جامعه پخش میشه و دیگه این گناه مخفیانه نیست. روایت داره میگه بعد حد که خورد ولو توبه بکنه بعد دیگه نمیتونه امام جماعت باشه، قاضی نمیتونه باشه، میخواد به دیگران حد جاری بکنه، خودشون میگن یه زمان حد خورد ولو الان دیگه عادله، هم میگن قاضی نمیتونه باشه. رو همین جهت دیگه میگن سوء استفاده نمیتونه باشه. باز لذا اگه سوء سابقه، سوء سابقه یه مخفیانه باشه، بله اون مشکل خاصی نداره، ما مأمور به ظاهر هستیم. ولی که راجع به امامان بحث عصمت مطرح، اون یه درجه بالاتره دیگه. عصمت یعنی دیگه درجه بالای تقوا و اونم حتی خطا اینام هیچ نباید شده، اون بحث مربوط به امام هست. ظلمی که مانع امامت است رو میگن آیا بعد از سن تکلیف است یا قبلش هم شامل میشه؟ البته بعد از سن تکلیف که یقیناً هست، ولی کم قبلش هم شامل میشه. یعنی اصلا این کسی که بت پرست بوده دیگه قرآن کلن میگه این چون گذشتش گذشته بدی بوده، این نمیتونه به امامت برسه. منظور از سوء سابقه نداشتن اینه که همین عدالت فعلی رو در گذشته داشته باشه، یا اینکه همین وجه اجتماعی بد رو نداشته کفایت میکنه. سوالتون واضح نیست چیه؟ مرجع تقلید آیا نباید سوء سابقه داشته باشه؟ چرا مرجع تقلید؟ ما الان بحث مرجع تقلید رو نمیخواستیم بگیم. اشاره کردن به حلال زاده بودن، بله حلال زاده ما قبلا بحث کردیم، اینم همینه. ببینید حلال زاده بودن یه وقتی که علنی میشه اون یه بحث دیگه است که مشخص این آقا زنا زاده و این اصلا رتبه اجتماعی نداره، ولی که یخ مخفیه، یعنی کسی خبر نداره اما خودش میدونه که از طریق نامشروع به دنیا آمده. ولو عادلم باشه وجهه اجتماعی هم داشته باشه، بازم نمیتونه دیگه اون کار به وجهه اجتماعی هم نداره، اون مربوط به روایته که نمیشه. سوال کردن آیا دلیل عقلی هم وجود داره که کسی که قبلا ظالم بوده بهش نمیرسه، چون دلیل قرآنی داریم برای اینکه خدای متعال سیئات کسانی رو که توبه میکنند و عمل صالح انجام دادن تبدیل به حسنات میکنه. بله این آیه قرآن ما داریم در سوره فرقان که سیئات کسانی رو که توبه میکنند الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این تبدیل سیئه به حسنه این معنیش اینه که فعلا دیگه تو نام اعمالش حسنه نوشته شد. این بحثش تا اینجا درست. ما صحبتمون اینه که در گذشته اگر کار خلافی کرده الان میتونه به امامت برسه یا نه؟ قرآن میگه نه. ابراهیم علیه السلام تقاضا کرد و خدای متعال جواب داد که نه، این ذریه تو که ظالمه نمیتونن به امامت برسن. این آیه قرآن بود. خب دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلش هم همینه که رهبری یک جامعه وقتی میخواد به کسی سپرده بشه نباید سابقه بد داشته باشه. عقل انسان رو میفهمه. عقل میگه میخوای یه جامعه رو بذاری در اختیار یه فرمانده که این فرمانده سابقه بد داره، یه زمانی خودش گناه کرده، بت میپرستیده، حالا میخواد به مردم بگه موحد باشی. نماز جامعه جمع میخواد بگه مردم تقوا داشته باشید، مردم پوزخند میزنن. کاری به روایت هم نداره، خود عقل انسان نمیپذیره اینو. راجب صیغه موقت هم گفتن یه امام جماعتی برای دیگران صیغه موقت میخونه میشه بهش اقتدا بکنه. این صیغه موقت خودش حرام نیست، اما گاهی خلاف مروت هست. این که میگم گاهی باید ببینید در شأنش هست این کارو بکنه یا نه، و اگه دیدی در شأنش نیست خب نمیتونه دیگه پشتش نماز بکنه. این تشخیصش چون با خودتونه افراد فرق میکنن، شعونات افراد فرق میکنن. بعضی ها شأن خودشون رو پایین میدونن و جامعه هم پایین میدونه، به طوری که وقتی یک کاری انجام ده نمیگن شأن خودشو پایین آورد. مثل همون دویدن که گفتم، دویدن تو یه مرتبه نمیتونیم به کسی بگیم آقا اگه دویدی از عدالت میفتی، یه مرتبه که اینطور نیست. به مرور آهسته وجهه اجتماعی پیدا می کند که مردم دیگه این قضاوت راجبش می کنن، آهسته آهسته می رسه به موقعیت های خاص. این ما دقت بکنه. گفتن چرا پیامبر با حسنین علیه السلام بازی می کرده؟ این در شأنشون بوده یا نه؟ خب سال خوبیه دیگه. ما جوابش اینه که با بچه های دیگه چرا بازی نمی کردن؟ این بازی که با اون می کردن خاطر این بود که معرفتی داشتن که من و شما اون معرفت رو نداریم، و چون نداریم معرفت نمی شناسیم امام رو، میگیم چیه؟ شما میگه امام زمان علیه السلام رو تو دوران کودکی ببینید و معرفت هم داشته باشید، حاضرید همه نوع احترامی رو به او بگذارید که احترام به او همینه که سعی میکنه او رو بخندونید، بازی بکنید، نمیدونم چیزایی که نیازش رو برش فراهم بکنید. لذا عذرخواهی میکنم از عزیزی که این سوال کردن، چون سوال محترم است و من عوا دارم یا ناراحت نشم عزیز که سوال کرده، اما یه زمانی عمر به پیامبر یه جمله گفت، چون دید که امام حسن محسن روی دوش پیامبر سوار میشند و به امام حسن محسن گفت خوب مرکوبی دارید. پیامبر فهمیدن و خوب راکبی هستن این دو. اون که گفت خوب مرکوبی دارید نمیشناخت امام حسن محسن، نیم درست اینا کیه، اینا یه پارچه نور هست، اینا خبر نداشت. فقط پیغمبر رو میدید که حالا به ظاهر پیغمبر بودن. لذا به حسنه میگفت خوب مرکوبی داری، یعنی قدر داشته باشی. اما خودش چون امام حسین علیه السلام رو نمیشناخت این حرف رو زد و پیامبر متوجه این اشتباهش کردن، ولی گفتن این حرف رو نزد، اینا خوب را که بیان، یعنی این کسی هم صورتی نداره بیاد از توش پیامبر بره بالا. و یه جمله ورز کنم، یه بار یه کسی یه مقدار بعد از شهادت امام رضا علیه السلام اسباب بازی فراهم کرد عود برای امام جواد علیه السلام و حالا تو ذهنش این بود امام رضا علیه السلام دیده بود شهن معارد ده بود و اون ابهت که از ندش کرد. بعد که حضرت به شهادت رسیدن گفت آزادشون برای مصیبت دیدن سنشون هم کمه، بذار من یه مقدار اسباب بازی برم حواسشون یه مقدار پرت کنم از این مصیبت. اسباب بازی رو وعده شما خدمت امام که تنشی امام چشمش افتاد نگاه خشناکی به من کردن که من خیلی ترسیدم. حضرت فرمودن که ما رو به این وسائل چه کار، یعنی ما اصلا تناسبی نداریم با اینا. فرمودن ما هدف خلقتمون بازی نیست، آفرین نشون که بازی بکنیم. خب دقیقا یه بچه، البته بچه که میگن تو سن بچه اما سخنی میگن که عقل بزرگان مبهوته. اصلا عقل ها حیران این جمله است که این جمله چطور از دهانشون داره. برای این بشر معمولی نیست که داره این حرف رو میزنه، این کسیش که مسلط به کل قرآن، مسلط به کل جهان هستیه. راجب همین امام جواد علیه السلام داره که حضرت وارد جلسه شده، خب کم بودن که حضرت به امامت رسیده بودن، خب 9 سالشون میان بوده، 9-10 سالشون وقتی وارد شدن جمعیت به احترام حضرت بودن. یه جای خاصی هم یه صندلی خاصی گذاشته بودن، میگه حضرت یه پیراهن بلند پوشیده بودن، یه عوام رو دوششون بود، حالا تو سن کودک، اما رفتن رو صندلی نشن، یک علامت خاصی داشت. تو همون جلسه عموی حضرت که برادر امام رضا علیه السلام میشه و سنش هم زیاد بود، این اومد کسی زیاد بهش احترامی نگذاشت، اینکه اونم فرزند امام هفتم بود اما زیاد کسی بهش احترام نگذاشت. این بود و مسائلی که حالا بعد بینشون رد و بدل شد. بعد اون شخص میگه من پیش خودم انکار کردم، گفتم این شیخ به این پیر مردی میاد کسی بهش احترام میذاره، این بچه رو مثلا این تو احترام زنم. بعد حضرت که نگاهی کردن و از درون من خبر دارم و مسائل اینچونی ما زیاد داشتیم. با سوال کردم بعضی از بازی ها یا خلاف مروبط یا نه، اینا رو تشخیصش گفتم با خودتونه، ببینید جا و مکانش فرق میکنه، نمیرم شرایطش فرق، جلو کی باشه جلو کسی نباشه، نمیرم ما صرف این که حالا بگیم بازی با توپ مثلا شنی کسی میاد پایین، ما کلی نمیتونیم حرف بزنیم. و گاهی توی مکان مضر، یه مکان شنا هم اینطوره، بازی های دیگه هم اینطوره. باز راجع به نمایندگان ولی فقیه هم ساکم، اونم همینطوره. ببینید خود ولی فقیه شوناته، بعد نماینده اون به خاطر انتصابی که به ولی فقیه داره اونم شوناته داره. همه اینا هر کسی باید شأن خودش رو رعایت بکنه. حالا شما برای اینکه بس خوب واضح بشه رو خودتون مثال بزنید. ببینید میگید من 10 سال پیش وای مثلا می‌زدم زیر توپ، توپم داختم بالا رو پام مثلا بازی می‌کردم، میرسته به یه زمانی میگید هنوزم طوری نیست. خیلی خوب اگه هنوز طور نیست بودم بکن، این برمیشن و شنتون نیمده بالا که این رو کسرش کرد بدونید، میگید شایدم شکسته شد، نه نشان بالا نیمده، خودتون میفهمید، میرسه به جای میگید نه دیگه در شان من یاده نیست. بعضی هستن شان اجتماعشون رو خوب متوجه هم دیگه. گفتم برم شهید بشتی چی گفت؟ معیارش تشخیصش با خودتونه یا با قضاوت مردم. ببینید مردم وقتی این کار از شما میبینن تعجب نمی کنن. اگه تعجب کردن معلومه که این کار رو به شما مناسب نمیدونه. اگه تعجب نمی کنن میگن خب خیلی این کار رو میکنه. اینم یک باز مصخری میکنن، میگن قدیم وقتی کسی زنا میکرد آبروش رو اینطوری میبردن که سوار یه حماری میکردن، منتها روی او رو به پشت حمار میذاشتن و تو کوچه ها میچرخوندنش. هر کی نگاه میکرد که این روش به پشت حیوانه میگفتن این عمل زنا کرد. و یه کسی بود بارها آبروش رو برده بودن، یعنی بارها این عمل زشت انجام داده بوده، یه هم تو کوچه ها چرخونده بودندش که دیگه بار مثلا بیستم سیوم که داشت میرفت مردم هی هو میکردن، گفت او اینا نگاه کن، هی هو هو میکردن و خودش میگفت چه اشکالی داره، همه از ما سادشه ما حالا از ما سادشه. این که میگه چه اشکالی داره یعنی دیگه شأن من اونقدر اومده پایین که اینو زشتش دیگه نمیدونم. زشت اون وقت بود که من شأنم بالا بود و حالا که بخواد شأنم شکسته بشه تناسب نداشت با شأن من. اما وقتی 20 بار این کارو باش کردن دیگه میگفت چه اشکال داره، به بچه‌ام گفت چرا هو میکنه و همه از بس آن جمال از دست داشت. یه کسی میاد یه لباس سر تا پا قرمز میپوشه میاد تو جامعه، مردم این نگاهش میکنه چرا همچین کرده، یا با شورت راه میره مردم نگاهش میکنه چرا همچین. ببینید این خلاف مروءته، وقتی در شأن شخص نیست یعنی چه؟ یعنی این داره شأن خودش رو خرد میکنه، داره میره پایین، داره میشه فاسق، یعنی داره آبرو خودش رو داره میبره. از طرف دیگه اون نکته روانشناسی هم هست، یعنی وقتی میرید که این آقا یه کار پستی رو علنی انجام ده یعنی حیا کم داره یا اصلا نداره. کسی که حیا کم داره بدونید مخفیانه تقوا نداره. وقتی تقوا نداره چطور معادلش بدونه؟ حیا مانع گناه میشه و کسی که حیا داره تو ظاهر نمیاد مثلا کروات بزنه، مثلا به همه نگاهش میگه چرا همچی کردیست. یه کارایی که انگوش نما میشه اینا همه خلاف مروته. ما همین بحث پوشیهی که بعضی زنها میزنن اینجا ایراد ما همینه. این زمانی خودمون خانما اومدن از ما سوال کردن گفتن دلیل چیه؟ من گفتم دلیل اخلاقش اینه. اینا خیال میکردن که بس باید تو رساله باشه، رساله بس فقهی رو داره میگه، اونجا کلی میگه، میگه خلاف مروت نه، اما دیگه نمیاد این مثال بزنه که این خیال میکنه حالا ما طرفدار حجاب هستیم و چی؟ حالا از بر میقلتیم و میگم باید پوشی هم بزنه چهره شو بپوشیم، نه این انگشت نما میشه، این خلاف مروت. وقت اقوامش ای انگشت نماش میکنن میگن این چرا همچی کرده، چرا همچی کرده، و خودش از بس بی حیاس یا کم حیا چیزش نیست، مسخره بکنم بکنم هیچیش نمیشه. تو بابا اگه کسی کم حیا شد این دیگه تقوا نداره، چون رادع نداره. وقتی رادع نداشت این دیگه میشه بی تقوا، بعد به راحتی آلوده به گناه میشه. نگاه به ظاهرش نکنید، ولی انسان باید خجالت بکشه از اینکه هی بخوان انگوش نماش بکنن. وقت ما میگفتیم چی؟ گفتیم شما توی جایی که نمیشناسندت، مثلا قم میری مشهد اونجا نمیشناسند، اونجا حالا خانمت پوشی بزنید کسی انگشت نما نمیکنه خانمت، اما اینجا که دوستانت هستن میشناسن اینجا با اونجا فرق میکنه، اینجا خلاف مروت اونجا نیست، فرقش هم حالا دیگه هرچی این مثال بزنیم ای شما ممکنه سوالای دیگه بزنید تا میرسید دیگه تشخیصش با خودتونه دیگه. اینکه طلبه مثلا سوار موتور بشه و میگید قوم سوار میشه، خب بشه، اینجا حق نداری بشه، اینجا اگه سوار شده از عدالت میفته. اینجا در شأن طلبه نمیدونن، اینجا شأن طلبه رو بالاتر از این میدونن. قم نه، اونجا شأنشو نمیدونن. خب اونجا تو شأنشو خودش اومده پایین و مشکل نیست. گفتن اگر ولی فقیه حکمی صادر بکنه ما مطمئن باشیم که او سهواً در صدور حکم دچار اشتباه شده و به هیچ وجه نتوانیم او رو نسبت به اشتباه آگاه کنیم، آیا باید از حکمش تبعیت بکنیم یا خیر؟ ما این بحث رو قبلا گفتیم. اولا مردم حق دخالت ندارن. سوالتون اولین اشکالش اینه، کسی که مجتهد نیست حق نداره بگه که من مطمئنم که آقای مجتهد اشتباه کرده. کسی که تخصص نداره از کجا مطمئنه؟ این مثل اینه که من که پزشک نیستم بگم من مطمئنم پزشک خطا کرده. از کجا من مطمئنم؟ این اطمینان جهل مرکب منه. اگرم گفتم مطمئنم من دارم اشتباه میگم. یعنی عقلا به من میخندن میگن تو که پزشک نیستی تو از کجا مطمئنی؟ بگم من مطمئنم. از کجا مطمئنم؟ من که تخصص ندارم که حق ندارم بگم مطمئنم. برای این سوالتونو از ریشه عوضش بکنه، بگید ما احتمال اگر دادیم، احتمال ممکنه، من احتمال دارم پزشک داره خطا میکنه، اینجا چه بکنه؟ سوال بعد اینه که آیا حق دارم به پزشک ایراد بگیرم؟ نه خیلی بازم حق ندارم، چون من در رتبه اون نیستم، فقط حق دارم ازش سوال بکنم. سوال تذکره، ازش میپرسم، میگم آیا این طور درست هست یا نیست، که اگه پزشک خطا دارد میکند و غافله با سوال من یه مرتبه متوجه میشه و اگرم خطا نمیکنه با سوال من بازم کلام خودشو تکرار میکنه. این مال غیر متخصصه. نسبت به ولی فقیه باز اشکال سومی که این سوال داره اینه که راهکارش اینه که شما به اعضای خبرگان میگید اگر چیزی احتمال شده دید اطمینانش که ول کنید، اطمینانش را کسی پیدا نمی کنید. هر جه احتمال خطا دادید به اعضای خبرگان میگید، اعضای خبرگان هم یک کمیسیون دارن، تو اون کمیسیون مسائل رو مطرح میکنن و با ولی فقیه در ارتباطن و صحبت ها رو با اون مطرح میکنن و اگر ایرادی باشه خودمون اعضای کمیسیون اونا اول خودشون بررسی میکنن میدن ایراد به جاست یا بی جاست، اگه به جا باشه با خود رهبری مطرح میکن. این مرگ بر ضد ولی فقیه که بعد از نماز میگن، میگن آیا با تعلیم اسلامی و چی؟ حدت وحدت نیست، آیا هماهنگی داره یا نه؟ بله، این میبینید ضد ولی فقیه که ما بهش مرگ میگیم منظور کسانی هن که اصلا ولایت رو برای فقیه قائل نیستن و اینا اصلا شیعه نیستن. کسی که مخالف ولایت فقیه اصلا شیعه نیست. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاصل من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا.